فلسطینی‌ها یاسر عرفات که روزی نماد جهاد بود در فلسطین،
بله،
در اسلو امضا کرد، پذیرفت که این 22% مال فلسطینی‌ها باشه. لذا اسرائیلی‌ها 15,000 تا سربازشون رو از غزه خارج کردن، کرانه باختری هم در اختیار اینا گذاشتن. خلاف اسلو حتی خود عرفات زنده بود این اتفاق افتاد، شروع کردن به اشغال زمین‌های کرانه و شهرک سازی. الان نزدیک به 800-900,000 تا شهرک نشین تو کرانه باختری که خاک فلسطین محسوب میشه، بر اساس توافق بین‌المللی خاک فلسطین محسوب میشه، دارن زندگی میکنن. تو این دو نقطه متاسفانه در کرانه باختری به دلیل مدیریتی که تشکیلات خودگردان کرده، اسرائیل هر کار دلش خواسته کرده، هر وقت دلش میخواد میاد عملیات میکنه، میزنه میره، استقلالی وجود نداشته. تنها نقطه ای از فلسطین، آخرین نقطه فلسطین که یه دولت مستقل توش حاکم بوده، با وجودی که یک زندان 2,200,000 نفری بزرگ بوده، کاملا تحت محاصره بوده، فرودگاهشو خراب کردن، دریا تا فاصله 2-3 کیلومتری بیشتر نمیتونن برن برای ماهیگیری فقط، و مرز زمینیش هم یا به رژیم وصله، یه دونش هم به مصر بوده که الان اونم گرفت، همه تحت کنترل بوده. از کمپ دیوید به این طرف هم به طور جدی‌تر، یعنی به طور جدی، و از اسلو به این طرف مصر با همکاری رژیم اجازه ورود و خروج همه چی داده، فلسطینی‌ها مجبور بودن این خلاقیت رو بزنن زیر زمین رو استفاده بکنن، چون یه جای مسطح هم هست متأسفانه، کوه و فیزیک مناسب پناه نداره، مجبور بودن زیر زمین رو استفاده کنن، و همین معجزه است. یعنی مهمتر از اون عملیات امنیتی خیلی عجیبی که در طوفان اقصا 7 اکتبر اتفاق افتاد، که اون خیلی عجیبه، یعنی هنوز سیل امنیتی داره میشه که اینا چجوری از این دیوار هفلای عبور کردن، دیوار خودکار هوشمند که گرانترین دیوار هوشمند جهان هست از نظر امنیتی عبور کردن، هنوز این سوال مطرحه. اینا تونستن یک سال دوام بیارن تو این وضعیت، این خیلی عجیبه. زیر زمین اونم با اون اشرافی داره که میبینیم حمله میکنه به شمال، به حزب الله، تو 3-4 روز 3-4 تا فرمانده اصلی حزب الله رو میکشه و بعد سید حسن رو به شهادت میرسونه. یه اشراف امنیتی داره، خدماتی غرب داره بهش میده، آقای هنیه رو تو تهران با خدمات غربی ها، خدمات زاکربرگ بهش میاد، به سر موشک هدایت شونده جی پی اس واتساپ آقای هنیه رو وصل میکنه، دارن کل دنیا بهش خدمات میده، ولی نتونسته این رو رقم بزنه. به دلیل هم دو علت، هم اون پایمردی و تلاشی که مجاهدین اونجا کردن، و از اون مهمتر به نظر من ایستادگی مردمشونه، مردمی که هر کدومشون تو خونهشون یکی دو تا سه تا شهید داشتن قبل از طوفان رقص. الان بعضی خانواده ها با هم شهید شدن، خود بنده دوستان متعددی، ما از 2010 که خدمت شما گفتم کاروان بردیم غزه، دوستان زیاد داریم. یکی از دوستای من محمد الحسنی از سادات موسوی غزه هست که ما خیلی رفیق بودیم، خیلی ارتباط زیاد داشتیم. کل خانواده‌اش تو بمباران به شهادت رسید تقریبا یکی دو ماه بعد از طوفان اقصا. یه هنرمند، خطاط، نقاش، داداشش هم که نقاش خیلی زبردست بود، تقریبا مثلا 4-5 سال قبل توی یکی از عملیات‌ها به شهادت رسید. یعنی اینقدر از این خانواده‌ها الان هستن که کل فامیل از بین رفته. من یه دوستی داشتم وکیل بود و این استانبول بود، خانواده‌اش غزه بودن، میرفت و میومد. ما توی همایشا در استانبول با هم رفیق شده بودیم، آقای دکتر دهشان، کتابای خیلی خوب حقوقی داشت، در دفاع از فلسطین نوشته بود. بعد من چند بار بهش پیام دادم، گفتم آقا ما درباره این جرایم غزه نیازمند سندنگاری هستیم تو غزه، اگه میشه کمک کن به ما. دیدم پیام میدم جواب نمیده. به دوستاش پیام دادم گفتم آقا ایشونو پیدا نمی‌کنم. یه خبری برام اومد که مثلا یک خانواده 4 نفره از جمله اسم ایشون بود. پرسیدم همون، گفتم بله. یعنی فراوان داریم الان خانواده‌هایی که تو غزه کامل عبادت شدن یا قتل عام شدن به اصطلاح، و ولی با این همه مردم معجزه‌وار ایستادن. واقعا عجیبه این روحیه،
دقیقاً آخرین سنگره و اون نباید از دست بره. بسیار خوب، بخش دیگری رو در خدمت جناب آقای کاملی خواهیم بود.
ایران به دست من و تو ساخته میشه،
ایران به همت ما سبز میمونه،
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ،
شبکه رادیویی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم. در باب جنگی که در منطقه فلسطین اشغالی این روزها میگذرد و خیلی ها دارن جونشون رو از دست میدن و هر انسان آزادی دلش رنج میکشه از این قضیه، صحبت میکنیم با جناب آقای کمیلی گرانقدر که تحلیلگر مسائل اون سرزمین اشغال شده هستن. آقای کمیلی، آینده این جنگ رو چطور پیشبینی میکنی؟ جنگی که حدود 75 سال ادامه پیدا کرده است، قبل از انقلاب اسلامی مسئله فلسطین مطرح بوده و الان انگار به صدر خبرهای رسانه ها و دغدغه خیلی از مردم جهان تبدیل شده.
بله، درباره آینده حرف زدن در مدل علمیش مبتنی بر سناریو حرف زدنه.
بله.
ما دو سه سناریو رو میتونیم درباره آینده مطرح کنیم، اونم ناظر به روند پژوهی، باید مبتنی برای داده هایی باشه. من سعی میکنم خیلی خلاصه چون آخر وقتمون هست عرض بکنم. یک سناریو که مبتنی بر واقعیت های میدانی غزه، لبنان و اینها داره اتفاق میفته اینه که ما مثلا موقعی که جنگ 22 روزه اتفاق افتاد و ما اون موقع دانشجو بودیم، چیزی به اسم مقاومت عراق، مقاومت یمن و اینا وجود نداشت. هنوز غزه هم اول کارش بود، هنوز مشکلات جدید دو سه سال بود حماس روی کار آمده بود و خب لبنان هم تازه از جنگ 33 روزه فارغ شده بود، داشت ظاهیه رو بازسازی میکرد، تخریب خیلی بالا شده بود. اینا الان همشون یه قدرت‌های جدیدی هن. یعنی ما اصلا یمن نداشتیم، ما مقاومت عراق نداشتیم، ما خیلی مشکلات جدی تو منطقه داشتیم به برکت کارهای حاج قاسم و اینا. الان ما تو 5-6 تا کشور پایگاه مستقیم نظامی امنیتی وجود داره که حاضر بیاد فداکاری کنه برای برادر مسلمانش در غزه، موقعی که نه قانون دنیا کار میکنه، نه شورای به اسم امنیت کار میکنه، نه هیچ کی دیگه براش مهم نیست، میاد وسط میدون. این یه معادله است که معادله قدرت رو داره تنظیم میکنه. یکی از کوچکترین آثار یمن اینه که مثلا کلا دریای سرخ رو بسته به روی اسرائیلیا.
بله.
خب کاش کشورهای مسلمان دیگه حداقل این کارو میکردن، میگفتن آقا شرط ما هم پایان جنگه، ما اصلا همیشگی قرار نیست با تو بجنگیم، پایان جنگ، تا پایان جنگ این کارو میکنیم، مثلا دریای مدیترانه رو میبندیم، دیگه قفل میشد رژیم. متاسفانه این کارو نکردن، یعنی جرأتش رو نداشتن. خب یه معادله پس اینه، یه معادله پس عناصر اجزای قدرت مقاومت که به صورت نظامی هم آمادگی دارن وارد بشن و دارن عمل میکنن. نکته دوم قدرت گرفتن خود حماس، یعنی کی باور میکرد که حماس این مدت طولانی تو کرانه اینجور حماس و جهاد و بقیه قدرتمند باشن، بتونه بیسته و مقاومت مردم، یعنی این عجیب تره که البته من یه تحلیل مفصلی دارم که چرا مردم ایستادن، یه تجربه تاریخی دارن، یه تجربه تاریخی اسلو اینا رو دارن میبینن، حاضر شدن زمینا رو بدن ولی باز به استقلال نرسیدن و باز دارن ذلیل میشن و خار میشن، لذا وایسادن، میگن چیز دیگه برای دست دادن نداریم، میخوام تو زمین زندگی خودمون باشیم، اگر بمیریم همینجا بمیریم. نکته بعدی قدرت، افزایش قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و همراهی برخی کشورهای دیگه، بالاخره یه مقداری همراهی قطر، ترکیه، بقیه تا حدی کمک‌هاشون اینا موثر بوده. یک وعی و آگاهی عمومی شکل گرفته در دنیا نسبت به این مسئله، این خودش کمک کننده است. درسته که ما در عمل و میدان ما به ازای جدی نمی‌بینیم، ولی این ماجرا کمک کرده و ما حتما بعد از این شاهد انقلاب‌های در و شورش‌ها و اعتراض ها به کشورهای دیکتاتوری منطقه و دنیا خواهیم بود نسبت به این ماجرای غزه. یعنی این داغ، این خون، این گریه هایی که مردم در غربت کردن برای مظلومان غزه یک روزی بیرون میزنه، همونطور که جنگ 22 روزه اثرات مستقیمی گذاشت بر ماجرای 2011 و بیداری اسلامی، این جنگ هم اثرات مستقیم خودش رو خواهد گذاشت. لذا با این سناریو که سناریوی خوشبینانه ما هست، ما فکر می‌کنیم مردم غزه مقاومت خواهند کرد. لبنان کما اینکه نشون داده تو 3 روز 35 تا اسرائیلی رو کشت. از نیروهای ویژه اطلاعات عملیات هم بودن که می‌خواستن وارد بشن در لبنان رو کشت. این نشون میده که پس این ساختار همچنان داره کار میکنه، ساختار رزمشون، ساختار رزم قویه با وجودی که فرماندهان با قدرت تکنولوژیکیشون زدن، ولی این ساختار داره کار میکنه. یه سناریو که سناریوی میشه گفت بدبینانه ما هست این است که غزه نتونه تحمل بکنه بیشتر از این فشار اقتصادی، فشار بهداشتی، فشارشون اینو دارن از هر جنایتی دخیل دریغ نمیکنن. دارو رو میبندن، غذا رو میبندن، انرژی رو میبندن. غزه نتونه تحمل بکنه و اگر خدای نکره غزه نتونه، باز اونطور نیست که کلش از دست بره. یعنی حماس اون موقع تبدیل میشه به یک جریان چریکی در غزه اگه دولت در اونجا عوض بشه. و مثل این که در کرانه باختری ما الان گروه ها و کتائب های متعددی داریم، حماس تبدیل خواهد شد به یک گروه کوچکتری که داره رزم میکنه و میجنگه و ممکنه بعد آسیبهاش به کشورهای دیگه هم برسه، یعنی لبنان ضربه بخوره، سوریه ضربه بیشتری بخوره، یمن ضربه بخوره و ما هم ممکنه در طی اون تحت ضربه قرار بگیریم. البته ما در ساوردهای موشکی و نظامی امنیتی اون انقدر بالاست، اینو یک نکته من فقط توضیح بدم و بحثمو جمع کنم، ما یک کشور وسیعیم، ایجاد کار امنیتی در داخل ایران کردن کار سختی نیست. 11 تا کشور همسایه‌مونه، هزاران هزار کیلومتر، فقط 900 کیلومتر مثلا با پاکستان ارتباط مرزی داریم و اول که کشورهایی هستن که تو مرزهای ما متأسفانه می‌بینید امنیت کامل هم ندارن. وارد شدن به ایران و یه عملیات انجام دادن کار سختی نیست، اما رژیم صهیونیستی کشور محدوده، این در عینی که براش یه فرصته که کنترل پذیرش میکنه در قبال مسائل نظامی ضربه است.
بله،
یعنی 3 موشک تو منطقه میتونه به شدت بحران ایجاد کنه، راه در رو نداره، جایی نداره. شما میتونید با 10 موشک، ایران این دفعه 180 موشک زد، تمام آلارم های کل فلسطین از شمال تا جنوب روشن بود. ما در صورتی که 7-8 نقطه رو نهایتاً زدیم در این شمال تا جنوب پایگاهی که زدیم، چرا؟ چون منطقه کوچیکیه، ضربه پذیره. بر فرض که مثلا از ما یه دونه چاه نفتمونو بزنه، ما 10 چاه نفت دیگه داریم ولی اون یه دونه داره که ما وقتی اونو بزنیم با موشکایی که خودشون بهتر میدونن چی داریم، البته اینا چیزایی است که اعلام شده دیگه، اینا که شفاف رونمایی شده، طرف بدون اینو داریم که بزنیم. و عملیات وعده صادق تو هم بهشون ثابت کرد که اینطوری نیست که ما با عملیات وعده صادق یه دونه پشت دستی زدیم تو گوششون، تو دهنشون، ولی یکی رو با مشت زدیم، یکی دو تا دندونم شکستیم این سگ وحشی رو، که بگیم اگر قرار اتفاقی بیفته بدتر از اینش میتونه بیفته. حداقل از 100 تاش فیلم وجود داره، از 100 تا 80 تا 193-4 تایی که خورده رفته، از 100 تاش فیلم وجود داره که خود داره میخوره زمین. این یعنی که ما قابلیت اینو داریم که مواجهه کنیم، قابلیت پاسخ جدی داریم، مگه اینکه معادلات تغییر بکنه، قدرت‌های دیگه وارد منطقه بشن که اون موقع هم به نظر من قدرت‌های که همسو با ایران هم هستن ساکت نخواهند نشست، چون میدونن که ایران قلعه ایستادگی و استقلال مقاومت و معادلات رو نمیتونه به این راحتی در تغییر بکنه.
چرا به خصوص توی یک سال گذشته، توی چند سال گذشته آمریکا، رژیم موقت و خود این نتانیاهو وای نستادن پای مسئله صلح؟ هر جا دم از صلح میزده شد در جهان که آقا بس دیگه آشتی کنید، چرا انجامش نمیدن؟
اینا مال اون تفکریست که عرض کردم، یعنی طرف حرف از نیل تا فرات میزنه، چجوری قانع بشه به 80% فلسطین؟ نمیپذیره. خیلی رک وزیره، ببینید این حرفو یک سینماگر تو ایران بزنه کل دنیا رو علیش قیام خواهند کرد که این چه حرفیه شما زدید. وزیر امروزینه، همین الان عضو کابینه رژیم صهیونیستی، اسموتریچ و بن گویر، خیلی شفاف میاد میگه ما راه حلمون برای حل مسئله فلسطین سه بخش داره. فلسطینیا میتونن بمونن اینجا و به عنوان شهروند درجه 2 در یک دولت یهودی زندگی کنن، درجه 1 نخواهم بود چون بله، ساختار طبقاتی رو قائلن کاملا. 2 مقاومت کنن و کشته بشن. 3 هم بهترین راه حل که پیشنهاد ما اینه که برن از اینجا. این 7-8 میلیونی که 6-7 میلیونی که باقی مونده برن از اینجا. خیلی راحت این حرفو میزنه. ببینید یک کاملا هیچ مسئولیتی نمیپذیره. این شما وقتی دولت میشید میگید من به قوانین بین‌المللی پایبندم، یه چیزایی رو رعایت میکنید، هیچ مسئولیتی در قبال هیچ قرارداد و هیچ چی نمیپذیره به هیچ وجه. چند وقت پیش دیدم یکی از این مسئولین قطری گفته بود که این رفتار رژیم در منطقه نشون داد که ما باید هممون حواسمون باشه، چون هر لحظه ممکنه سراغ هر کدوم از ما بیاد، اراده بکنه شما رو بمباران میکنه، اراده میکنه شما رو میزنه. و البته خورده به سنگ سفت، یعنی سنگ سفت مقاومت داره دائم. عرض کردم تو 3 روز حزب اللهی که اینطوری ضربه خورده، در سرانش از دست داده، 35 تا کشته ازش گرفته. 35 تا کشته برای رژیم خیلیه، اون دونه ای میشموره.
بله،
من فقط آخر عددمو
آرزو بود اصلا.
اصلا من اعدا رو بگم تا مردم بدونن، ما در جنگ 22 روزه غزه 2000 خورده شهید دادیم در غزه، از طرف مقابل 300 خورده کشته داده.
بله،
در جنگ 51 روزه بیش از 2500 تا شهید داده غزه، از طرف مقابل مثلا 7-800 تا کشته نهایتا گرفته. الان ما با وجود اینکه به اصطلاح این جنگ خونینی بوده، 40,000 آدم کشته شده، نسبتش خیلی متفاوته. از اون برم 4,000-5,000 تا کشته داده، آمارشو اعلام نمیکنه، اون الان رسونده به 1000 تا مثلا نهایتا آمارشو، ولی میدونه که تو همون روز و روزهای بعد کشته‌های متعدد داده. لذا معادله قدرت تغییر کرده، اینطور نیست که جریان مقاومت توان روی روی نداشته باشه. اگر باور اینو داشته باشیم. من به نظرم آخرین حرف این باشه که جنگ جنگ روایته. یعنی اون داره الان میگه که حزب الله رو شکستم، غزه رو که داغون کردم، و ما این تصور تو ما شک بگیره که تمام شد، شما هم تمامید، همه تون رو له کردم، همه تون رو از بین میبرم، چیزی باقی نمیمونه. در صورت که واقعیت این نیست، با همه امکاناتی که دنیا بهش داده نتونه حتی تو غزه پیروز بیاد. و علت این که اصلا اومد به سمت شمال فوشایی بود که نتانیاهو در داخل کشور خودش داشت میخورد که تو مقصر طوفان اقصا و اون کشتاری که اینجوری سربازای ما را داغون کردن. حرفه‌ای ترین تیم اسرائیل تیم غلاف غزه بوده و سرحال ترینش، اونا از بین رفتن روز طوفان اقصا، یک سومشون کشته شدن، یک سومشون زخمی شدن و 100 تایی هم تقریبا 150 تایی هم اسیر شدن. خب این وضعیت اونا رو با یک بحران جدی مواجه کرد. همین قضیه کوچیکی که هیچی نداره، یک کوه نداره که برن پشت کوه وایسن.
بله. بسیار خب، متشکرم از جناب آقای علیرضا کاملی گرانقدر، تحلیلگر مسائل فلسطین، استفاده کردیم از کلامتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
زنده باشین و متشکرم از شما که ما رو شنیدید. به امید آرامش در همه جای دنیا، به خصوص برای مردم نازنین و مظلوم غزه محترم. ارادتمند، وقت بخیر، خداحافظ.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا شانی از نیونه ندیدم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که با یادش هر سازی خوش آهنگه. دوستداران غزل و ترانه سلام، امروز هم شما رو دعوت میکنم به تصنیف چشیدن و ترانه شنیدن در غزل‌های شنیدنی. دوستان، ما در این برنامه فقط برای شما موسیقی و ترانه پخش نمی کنیم. از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی باهاتون صحبت می کنیم، از زندگی شاعران و آهنگسازان معروف و به نام کشورمون باهاتون صحبت می کنیم. پس غزل‌های شنیدنی رو از دست ندید. متولد اول مهر ماه سال 1325 در شهر زنجان و دانشجوی انصرافی رشته های ادبیات و جامعه شناسی دانشگاه تهران، شاعر و ترانه‌سرا، برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش شعر کلاسیک، زنده یاد حسین منزوی. در این قسمت غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای اوست. ابتدا ایران با آهنگسازی طهمورث پورناظری و صدای فرشاد جمالی تقدیم به حضور مبارک شما.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراها همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جایی به طلب وطنم ایران. وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می‌بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر آفه شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جایی بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من
دوستان، حسین منزوی بیشتر به عنوان شاعری غزل سرا شناخته میشه، اما ثابت کرده که در سرودن شعر نیمایی، شعر سپید و ترانه هم تبحر بسیاری داره. غزلهای او انتخاب چند نسل از خواننده‌های ایرانی در سبک‌های مختلفه. از غزلهای میهندوستانه او قطعه ایرانم با آهنگسازی اصغر فلاح بابایی و صدای علی خدایی بسیار شنیدنیه. پس بشنویمش.
ایرانم ای از خون یارم لاله‌زاران، ای لاله‌زار خزان از خون یاران،
ایرانم
ای مشوق نام، ای نابرایان، ای عاشقان بیشماره بیشماران،
ای عاشقان بیشماره بیشماران.
چون شاد خارم در کنار سود بارم، ایران من آه ای زده از شعر حافظ، زیبا ترین گل را بگی سوی بهاران. گیشه بهار تو بهشت از جلوه افتاد، کبیرت شرم ساران، ایران من لختی به من تاباز میشه، در گوشت آواز بلند سر بداران، لختی به من تا آن سواران سراون، همراهیت را سر بدارم از مباران، میخوانم آوازی برایت آشگانه، همراهیم با رد برخ
هنجره زخمی تغزل اولین دفتر شعر حسین منزوی بود که در سال 1350 با همکاری انتشارات بامداد به چاپ رسید. منزوی با این مجموعه به عنوان بهترین شاعر جوان دوره شعر فروغ برگزیده شد. او بعد از این موفقیت وارد رادیو شد و در زمان فعالیتش در رادیو مسئولیت نویسندگی و اجرای برنامه‌هایی مثل کتاب روز، یک شعر و یک شاعر، شعر ما و شاعران ما، آینه و ترازو، کمربند سبز و آینه آدینه رو به عهده داشت. و حالا بی تو به سامان نرسم، ترانه ای از حسین منزوی با آهنگسازی هومن نامداری و صدای جاوید عسگری تقدیم به همه شما.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، شور تو آواز تویی، بخت و شیراز تویی، جاذبه شعر تو با جوهر عرفان همه تو، من همه تو، تو همه تو، این همه تو، آن همه تو، که با هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو، من همه تو، تو همه تو، این همه تو، آن همه تو، هر که با هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.